میخوره
اما مثلا متصوره، حداقل قائل نداره،
اصلا
تصور داره، تصور که میشه. یعنی شما اگه خصوصیات فردیه او را هم بخوایی میشه امر
فردی،
معمول رو
نه
معمول رو به
چه
اگه بخوای دیگه. یعنی شما این معمول رو به رو با همه خصوصیات فردیش میخوای، اگه یه همچیزی باشه میشه امر فردی. ولی چون در جعل احکام اینا نیست، بذار کسی هم قالب تعلق احکام به فرد نیست، هم میگم به طبیعت. بطور این طبیعت عنوان یا معنون نظام میشه، طبیعت به حمل شایع میشه معنون، طبیعت حاکی و مرعاتی و اینا میشه عنوان.
با این دعوا میشه که معنای وجود و وجودات نزا هم قابل تصوره، ولی نزا رخ نداره. اونجا میگه ما تجربه این که بحث میشه که آیا عنوان متعلقه یا معنون، و اینجا وجود چون به معنای معنونه، آیا این درسته؟
بله، مطمئن معنون واحده یا متعدده رو داریم میگیم، بس داریم
اونجا فقط معنون رو میگیم، در اونجا نظام میشه که شاید عنوان متعلق باشه.
بله، کسی که عنوان بگیره دیگه به این بحث نمیکشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
آبا و ابنا رو میفهمه؟
ما که اصلا میگیم آبا و ابنا عرفیه تا اینکه عقلی باشه. میگی نه؟ بپرس. الان از یه نفر بپرس چند تا انسان تو اتاق؟ بپرس. ارتکاز عرفی چی میگه؟
پنج تا انسان بره میگه کمکان.
چند تا انسان تو اتاق؟
یا انسانیت.
انسانیت. انسان. کلیه طبیعی انسان دیگه. انسانیت کلیه طبیعی نیست. انسان. به تعداد افراد انسان میبینه، به تعداد افراد طلبه میبینه. در همه ماهیات این قضیه که میشه کلی تایی ماهیت دیگه، در همه ماهیات این تکرار میشه. چهار تا شما کتاب بذاری نمیگه یک کتاب چهار تا مثال داره، میگه چهار تا کتابه. ببین در ارتکاز و عرفی اصلا آبا و ابنائه. حالا به دقت عقلی هم آبا و ابنائه به این برمیگرده که آیا کلی طبیعی به اصطلاح وجود مستقلی در خارج دارد یا ندارد. افلاطونیان اونایی که مصول رو قائل بودن میگفتن دارد، اونایی که مصول رو قائل نبودن میگفتن ندارد، متعدد میشه. مثلا اگر بخواد بهمان مصول رو به اون معنای افلاطونی قائل نیستیم، مثلا میگیم عقلا هم متعدد میشه، ولی اینکه عرفا متعدد میشه واضحه. اینایی که از این حرفا میزنن عمده همین فلسفه هستن، یعنی میان بد معنا میکنن بعد با اون معنای بدی که میکنن ادامه میدن. خب بعد ادامه خب من نظرم چیز دیگه میشه. کلی طبیعی مفهوم نیست، مفهوم نمیگن کلی طبیعی، کلی طبیعی ماهیته و ماهیت با مفهوم سیمر، سیمر مفهومه ولی ماهیت نیست. ماهیت حدود واقعیت خارجیه. یه بخشی هم انسان ماهیته، ولی انسان میشه کلی طبیعی.
مفهومش چیه؟
مفهومش انسانیت، انسانیت مفهومه. انسان میشه ماهیت. بعد این ماهیت عرف وقتی نگاه کنیم یا مثلا اینجا چیه میگه چند تا انسانه؟
عرف ماهیت میفهمه از انسان؟
نه، اونی رو که ما بهش میگیم ماهیت
عرف میگه مفهوم؟
نه، عرف اصلا مفهوم ها جانه میگه، ما جانه میگه. عرف یک سری از امور را با تعدد فرد متعدد میبینه، یعنی ما به ازا براش میده، برای یه سری ها ما به ازا نمیبینه. ما برای اون مفاهیمی که عرف برای اون مفهوم طبیعی درست نیست، برای اون حاکی هایی که عرف براش ما به ازا میبینه و ما به ازایش رو حدود واقعیت خارجی هم میبینه، میگه ماهیت یا کلیه طبیعی. عرف که اصلا ماهیت چیه؟ خب دیگه ما باید بیم تطبیق بدیم به عرف، یعنی عرف ارتکازشو داره. ما نگاه میکنیم در ارتکاز عرف چیزهای مختلفی هست، بعضی ها جایگاهشون ذهنه، ما به ازار و توضیح نمیدن، خب که کلی طبیعی نیستن. ما باید بیم اون کلی طبیعی که ما میگیم با چه چیزی در عرف بگو تطابق میکنه، بعد اون رو باید بریم دنبالش. کلی طبیعی ماهیت لا به شرطه. خب ببین ماهیت لا به شرط با چی عرف تطبیق میکنه؟ با اونی در عرف تطبیق میکنه که براش ما به ازای عینی قائله و اون رو حاکی از شرایط و چیستی ما اون ما به ازای عینی میبینه. اینها رو با تعدد افراد متعدد میده. اسم اینا رو تو فلسفهش میگن کلیه طبیعی
یا
هم ماهیت. آره. ما کلیه طبیعی که میگی به مفهوم نمیگیم. این هم که تو به عرف بگی که آقا ماهیت متعدد میشه، اینم که مثلا ماهیت نداره. میدونی مثلا چی مونه؟ مثلا ترکیب عطفی نعتی مونه تو اصل مصفت میگی. عرف عطفی نعتی نداره اصلا. چون اصلا لوازم و مصفتات استصحاب رو نداره. چون اصلش مال اونجاست. اونو نداره که بخواد اینو داشته باشه. شما باید ببینید اونی که شما بهش میگی ترکیب عطفی نعتی، اونو عرف کجا میبینه و با او چه معامله ای میکنه. اینجا هم تو بحث‌های فلسفی همینه. اصطلاحات فلسفی رو که عرف نداره، اون منشأ انتزاعش عرف داره. شما باید ببینید اون منشأ انتزاع اون مفهوم فلسفی که شما میگید در عرف با اون منشأ انتزاع چه برخوردی میکنه. این راهشون اینه. والا شما واژه رو بگید اصلا این واژه رو نداره که بعد بخوام این تطبیق عرفش چی میشه. معتقد چی؟
آبا و ابنا.
کلیه طبیعی تو فلسفه بحث مفصل از یونان باستان بحث بوده، همین تو دنیای امروز هم ادامه داره.
بدایه نهایی
آنه چهار تا بحث فلسفه شده است. اونقدر چیزی نیست که شما کل فلسفه نیگه بدایه نهایی. یه چند تا داره، اونم نظر همه نیست. ولی حالا نظر علامه را اگه میخواه بدونی توی مرحله پنجم که ماهیت رو میگه، بعد اونجا میرسه به کلیه طبیعی که میگه ماهیت لا به شرطه. بعد اونجا هم بحث همین تعدد یا عدم تعدد رو مطرح میکنه. در سه چهار خط
حالا مثال اون حدود سیاری که فرمودید دفعش واحد نیست،
زمان اینطوره. زمان حرکت وجود واحده. حرکت بین مبدا و منتها رو یک وجود واحد عرف میده. مثلا شما از خونت حرکت میکنی تا بیای اینجا، این رو عرف یه دونه حساب میکنه، در حالی که این یه دفعه ایجاد نمیشه. این ذاتش تدریجی الحصوله. کلش رو یه فرد میبینه، یه وجود از حرکت عرف میبینه، در حالی که یه دفعه نیست، تدریجی.
اشکال واسه به این مثال کلاس به این بحثی که شما داشتید تو اینکه آقا ما وجود نسبتش اون خصوص من وجهه بعد وجود سیاد دفعه واحد نداره، اینه که شما از این نمیگید وجود سیاد یک وجوده به دفعه بعد
در اش متعدده به طرف عرفه. نه واسه عرفه، عرفه متعدده. آه حرکت از مبدا تا منتها رو یه دفعه نمیبینه، یه وجود میبینه ولی یه دفعه نمیبینه.
یعنی چند دفعه اومدی؟ درسته؟
چی؟
برای از تهران
میره مشهد میگه
تو چند دفعه اومدی؟
مسئله عوض نکن. تدریجی بودن و نبودن بحثه. شما حاصل مسئله رو داری نگاه میکنی. اثر دفعه حاصل میشه که وصول به منتهاست. وصول به منتها در آن حاصل میشه. خروج از مبدا در آنه. من خود حرکت رو میگم، نه اثر حرکت رو.
خود حرکت رو مثلا رو عرفی بکنیم و متوجه بشیم. مثال عرفی مأمور
میگیم
میگیم
حرکتت از همون مثال خود تو میگم منتها مسترش رو میگم. حرکت شما از قم به مشهد یا یک دفعه انجام شد، میگه نه بابا دو ساعت طول کشید.
یه
ساعت
دیگه
اون اثرش یه دفعه است. وصول به مشهد، خروج از تهران، آره اینها یک دفعه است. اثره آمدن تعبیر خوبیه، اثره خارج شدن اثره، آمدن اثره. اما خود عمل حرکت، خود عمل حرکت، خود زمان یا تو عرف هم یه دفعه نیستن، تدریجی هست.
از طلاب متعدده نه دفعه،
نه اثرها یه دفعه هم اثر یک دفعه هست. اثر یک دفعه هست، خود این یک دفعه نیست. خود اون عمل تدریجی هست با اینکه یه وجوده. یعنی مسا حرکتی که از قم تا مشهد انجام میشه که متصل داره میاد، اینو یک سفر حساب میکنه. منتها خود این سفر رو تدریجی میبینه. بله خارج شدن از تهران، خروج از مبدا، وصول به منتها، اثرش اینا دفعتن میان که نمیشن استرسته. ولی خود حرکت، خود زمان، اینایی که سیالن کم متصل قارن در خود عرف هم یک دفعه نمیان.
من دارم ما اصلا واسه فهم نسبت باید عرف رو ببینیم، عقل رو ببینیم.
بستگی داره که کجا میخوایی قضاوت کنیم. جایی که دلیل عقلیه تطبیق با عقله، جایی که دلیلت ظهورات، تطبیق با عرفه. البته این مختار ماست، همه اینو نمیگن. بعضی هم کلا میگن تطبیق با عرفه، بعضی هم کلا میگن تطبیق با عقله.
درست درست.
ولی چی؟
چون یه منطقیه،
چون یه بحث منطقیه. نه آقا، تطبیق با عقل حرف آخونده اونم نیگه بحث منطقی. در بحث مشتق، اونجا که بحث تطبیق رو مطرح میکنه، میگه عرف مرجعیه صرفا در تأیید مفاهیم، در تطبیق. تطبیق با عقل. هرچند معلوم آقا خودش تو استحصاب تطبیق رو به عرف میداره، اون بمانه. ولی که کلیتش من باشه. ما معتقدیم اگه دلیل عقلی بود تطبیقش با عقله، اگه بحث ظهورات بود تطبیقش با عرفه. به همین جهت روایات مثلا نجاست رو وقتی میخوایم تطبیق بدیم که خون نجسه یا پاکه، تطبیقش با عرفه. عرف بگه خون نجسه، عرف بگه رنگ پاکه. یا مثلا فلس ماهی، اونم با عرف. عرف بگه فلس داره، این حلاله. عرف بگه فلس نداره، حرامه. حالا عرف آب، عرف خاص، پس دوره به روایت شه. اگر مخاطبین روایت عمومی باشن، یعنی به افراد مختلف و صنف‌های مختلف گفته بشه این حرف، عرف عام میشه، میشه نجاست خوب. اگه به گروه های خاص گفته شده باشه، مثلا فلس ماهی، عرفش هم میشه عرف خاص. آره دیگه، مخاطب های صیاده. چون روایت رو نگاه کنید، آدم های معمولی نیستن، یا صیادن یا ماهی فروشن. در نتیجه عرف خاص معیار میشه، عرف خاص باید بگم. امام میگم شیلات رو خود مشکله بخواد بگیم، ولی ماهی فروش ها، ماهی گیر ها، اینا باید بگم فلس داره. یعنی طلبه من گفتش که ماهی میخواستم بخرم، گفتم فلس نداره. گفتم که از اینایی که حالا اون شیر ماهی بود، گفتم که من که نه ماهی فروشم نه ماهی چیزم، به اون باید بگم فلس داره. گفت داره نه. بعد اون گفت من نمیدم. اون همین کافی که تو پایی میخواد نبید. معیار عرف خاص میشه، عرف عام نمیشه. اما تو طهارت نجاست عام میشه، چون افراد مختلف میگن. اینا همش ادله لفظی هم، ظهورات هم معیار میشه عرف. حالا اونجا مخاطب افراد مختلف و تیفای مختلف بودن، میشد عرف عام. اینجا تیف خاص میشه عرف خاص. اما یه جا دلیل عقلیه، مثل ظلم، خب ظلم دلیل عقلیه، یا بحث ملازمه عقلی هست، اونجا دقت میشه عقلی، تطبیق هم میشه با عقل. عقل باید بگه این ظلمه یا ظلمیست. عرف بگوید ظلم است، قبول نیست.
الان ما یه
تحصیل داریم،
الان ما یه
همزی
داریم که فقط 10,000 تومن، شما تو 10 تا 10,000 تومنی میدیدش. الان عرف میگه شما این امر رو مرد وارد انجام بدید، ترجیحی انجام بدید.
این دو تیکه داره، یکی صدقه دادنه، یکی هم اون وصول به افراده. خب دو تا بخشه نسبت به هیئت که طلب صدقه دادن بود. خب آره، با اون ماده فرق. شما به 10 نفر یه دفعه صدقه سال اینه دیگه،
نه
به یه نفر 10 بار صدقه دادن. نسبت به اون گیرنده یک فرده، نسبت به اون عمل صدقه دادن 10 فرده. این هم اون اینجوری میشه، یعنی تفکیک میشه بین اون جنبه وجود با وجود.
صدقه 100,000 تومن
یک فرد. اون هم صدقه.
با الان دفعش واحده یا تدریجی؟
نسبت به چی؟
نسبت به اون دفعه ای که عرف میفهمه برای رسیانه هم. یعنی شما یک
نه این که اصلا تدریجی نیست. این تدریجی نیست. همون دفعه اول که میری صدق میکنه. 10 تا فرق میشه.
خب پس امر ما یه بار اتیان.
من کجا رو گفتم تدریجی؟ اونجایی که سنخش کمه متصل غیر غار. یعنی سنخ قاره، غیر قاره، سنخش قاره، غیر قاره، یعنی اجزایش با هم قرار ندارن، کنار هم نمیان. و این حالا یه وقت عرف هم میفهمه اجزایش قرار ندارن، مثل زمان و حرکت. یه وقت عرف نمیفهمه. اگر دلیل لفظی بود تطبیقش با عرفه. اونجایی که عرف غیر قار بودن رو بفهمه، خب دیگه یه دفعه نمیشن، تدریجی و حصول میشن. اگر با عقل بود ولی عرف نفهمه، عقل بگیم مثل حرکت جوهری، حرکت جوهری رو عقل میفهمه تدریجیست، عرف تدریجیت تو حرکت جوهری نمیفهمه. ولی در حرکت از مکان به مکان عرف هم تدریجیت رو میفهمه، عقل هم میفهمه. خب شروع کنید. والا حرفا شما دیگه تا میگید، شما یه سال پرسیدید، سمت پرسیدید. از صورت بحث آغازی ها بود در مره و تکرار. مرحوم آغازی ها در مره و تکرار 12 تا بحث داره، 9 تا بحث کوچولو داره که کوچولاشو گفتم، 2 تا بلکه 3 تا بحث داره خودم مفصل داره که امروز یکیشو میگیم، 2 تاش هم میمونه برای فردا که دیگه فردا تموم میشه بحثش. اما اونایی که گفتیم که فقط شماره بزنید مطالب قبلیه، 1 در معنای مره و تکرار آقا زیا گفت چند تاست؟ 3 تاست. داره که آخون گفته بود 2 تاست. آخون گفته 2 تاست. یکی فرد و افراد، یکی دفع و افراد. آقا زیا گفت بعد بگیم 3 تاست، فرد و افراد، دفع و افراد و وجود واحد وجودات متعدد. و فرق وجود واحد و وجود متعدد با فرد و افراد هم این بود که در فرد خصوصیات فردیه دخالت داره و تحت طلب قرار میگیره اگه متعلق طلب باشه، ولی در وجود واحد و وجود متعدد خصوصیات فردیه دخالت نداره، فقط توقع طبیعت. این مطلب اول. مطلب دوم تبیین محل نزاع. آخون گفته بود هر دو معنا، هم فرد و افراد هم دفع و دفعات، هر دو محل نزاع. مرحوم آغازی ها طبعا لصاحب الفصول میگه فقط معنای بگید دفع و دفعات محل نزاعه. بعد دو تا دلیل برای این میاره، میشه مطلب سوم، دلایل برای مدعا. دلایلش همون تکرار دلایل صاحب فصوله. صاحب فصول دو تا دلیل داشت بر اینکه دفع و دفعات محل نزاع، اینم همونو میگه. یکی ظهور واژه مره در عرف دفع است، اراده معنای دیگه مثل فرد یا حتی وجود واحد قرار نمیخواد. تکرارم میشه دفعات، مره تکرار، مره دفعه، تکرار دفعات، حرفش اینه. بس بنابراین اگر اینا میخواستن معنای دیگری اراده کنن بعد قرار نمیابردن دلیل بودن. این یه دلیل صاحب فصوله که آغازی هم میگه، آخون این دلیل رو نقل نکرده تو کفایی ولی آغازی همون رو قائل. دلیل دوم صاحب فصول که آغازی هم قائله و آخون آورده رد کرد این بود که اگر اینا معنای فرد و افراد رو اراده کرده بودن باید در تتمه بحث طبیعت و فرد می آوردن، داره که در تتمه اون نی آوردن، مبحث مستقل آوردن، پس معلوم شد اون معنا رو اراده نکرد. مرحوم آخون به این جواب داده بود که این فرد با اون فرد بگید فرق می کنه، اون فرد به معنی همون خصوصیات فردیه است، این فرد توش خصوصیات فردیه نیست. بعدم آغازه که اصلا معنا نداره فرد بگی و توش خصوصیات فردیه نباشه، اون دیگه فرد نیست، اون میشه وجود واحد، وجود متعدد. این هم مطلب است. بس مطلب اول آخون گفت مره و تکرار، بگید آخون گفت دو معنا داره، آغازی ها گفت سه معنا داره و فرق این معنی چی؟ مطلب دوم محل نزاع آخون گفت هر دو معناست، آغازی ها گفت خصوص دفع و دفع تبل صاحب الفصول. سه ادله مدعا که محل نزاع خصوص دفع و دفعاته، همون دو دلیل صاحب فصول بود که یکیش آخون رد کرده بود، آغازی ها نقد آخون رو آورد و جواب داد. مطلب چهارم این که وقتی مولا ام مثلا کسی که قائل می شود به مره، آیا تکرار مره یعنی دفعه به شرط لا انز زیاده یا لا به شرط انز زیاده، که آغازی ها چی قائل شد؟ لا به شرط انز زیاده. این هم چهارم
قائل رو رستن مره داله بر مره،
تو برسی نه داله بر مره قائل نداشته باشه این بحثای دیگهش اثر داره، چون بعد دوباره خود اینا که مثلا فرض کنید حالا اگر از جای ما از دلیل مره را فهمیدی از خود عمله قرینه ای نداشتیم، این معنا شدی به شرط لا عن زیاده یا لا بشه، اونی که قائل دارد یا ندارد که بحث میشه، بحثی که خود عمد دلالت کند بر مره یا تکرار، این بحثی قائل داره. اما اینکار اگر من مره را فهمیدم این مره به اصطلاح به شرط لا عن زیاده است و فهم نکنم یا لا به شرط، این دوباره اونجا اثر کنم.
به شرط لا در
امتصال
بر امتصال نداره،
بله
شما در مره در بحث مره نه امتصال بر امتصال
چی داری میگی؟ من امتصال امتصال چی کار دارم؟ وقتی من فهمیدم مولا امر مره کرد، خود همین متعلق امر مره است، ظهورش در به شرط لا عن زیاده است یا لا به شرط ان زیاده است یا ظهور ندارد. اصلا کاری به امثال و امثال ندارم من. اینو دارم میگم.
مرده
قطعا داره یعنی لا به شرط ان زیاده. اگر شما استظهارت از خود خطاب این بود که مره یعنی به شرط ظهورش میگیری به شرط لا ان زیاده و این دوباره مبتله. و اگر گفتی هیچ کدوم رو ظهور نداره نه به شرط ها نه لا به شرط، تو قضیه امسال و امسال که میرسی اونجا با اصل عملی تاکید رو تعیین کنی
نتیجه شاید باشه
ولی هم ربطی نداره. بله اون تأثیر میذاره. شما اگر اینجا قائل بشی در ظهور در به شرط لا، اونجا هم امتصال عقل و امسال رو مخل میدونی. اگر بگی قائل بشی در ظهور در لا به شرط تنین زیاده، اونجا امتصال عقل و امتصال رو ممنوع نمیدونی. اگر اینجا ظهور رو قبول نکردی اونجا برس واقع اصلا آقا، چون اینجا ظهور رو قبول نمی کنه اونجا اصلا عمل رو مطرح می کنه. لذا همین آغازی ها وقتی به امتصال اجوال امتصال می رسه میگه برای ما نوبت به این نمی رسه. چرا؟ چون ظهور رو لابه شرط می دونسته. اما حالا اگر کسی بدونه بعد بس با چه اصلا عمل رو مطرح
می کنه.
الان بحث اون تو جل مقام امتصال هم داریم، اطلاق مقامی مقام امتصال اقتضا میکنن مروه را تو خود آخوند هم اشاره کرد، اون هم داریم. اما این بحثایی که الان داریم میگیم تو چهر این چند تا؟
چهار تا.
مطلب پنجمی که مطرح میکنه بحث تصویر تکرار. همونطور که مروه رو تصویر کردن به شرط لا ان زیاده، تصویر کردن لا به شرط ان زیاده که خودش قائل شد لا به شرط ان زیاده، مطلب پنجم نحوه تصویر تکرار که اینم دو تصویر داره. بعد از ظهور تکرار در عام مجموعیه، یعنی تکرار علی مجموع الواحد که کلش با هم موضوع وحدانی است، یه اطاعت داره و با ترک هر فردی معصیت میشه. دسته دیگه هم گفتن ظهور تکرار در عام استقراری است که به نحو استقلال و سریان باشه، یعنی هر فردی اطاعت و معصیت جداگانه داره. آغاز یعنی خیلی بحث نمی کنه، فقط اشاره میکنه که میگه به نظر من ظهور در تکرار در استقرار افرادی است. یعنی اگر تکرار کسی قائل شد، حالا از عام فردی یا از هر جای دیگه، اگر قرینه آورد که اینجا مجموعیه که چی؟ قرین نیاورد میشه استقراری. اینجا در همین حده، ولی کن در بحث عام و خاص که میرسه اونجا که ناینی انواع عام رو میگه استقراری مجموعی بدلی، اونجا آغازی هایی رو مفصلتر بحث میکنه و بیان میکنه که چرا ظهور در استقرار ملخص الکلام معتقده غلبه در شریعت بر استقراریه در احکام استقرار افرادی مجموعی کمه و از جای انصراف
در اسم احکام در استقراق افرادی فهم کنه با که ظهور تکرار در چیست؟
در تکرار رو اگر شما تکرار شما دفعات میخواد کل این دفعات رو یه امتصال میخواد که بشه عام مجموعی، یا هر کدوم رو امتصال جداگانه حساب میکنه که بشه عام استقراق. بعد وقتی میام ده اشاره رو در عمومات و اطلاقات مورد بررسی قرار میدم و میبینم در عمومات و اطلاقات غالباً دعوه شعاره بر چی بوده؟ یعنی از اون قلبه دست بوده استقراقی بودن بوده، لذا این معامله رو میکنم در اون چه باشد مربوط میشه الا ازا ثبت این بیان ظاهره حال که اطمینان نیست باید زن و غلاییه. این بیان رو مرحوم آخون اینجا برمازه اینجا نداره، تو زیل انواع هم داره. اینجا فقط این رو اشاره میکنه که دو تصویر از تکرار صورت گرفته، یکی گفتن تصویر ظهورش در عام مجموعی، یه سری گفتن عام استقراری و خودش میگه ظهور کلمه تکرار در عام استقراری. اینا مطلب استیانش به ترک یک حس است، امتصالش به انجام همه حس است مجموعی توش. اما در افرادی هر فردی اطاعت مجموعی برعکس بدلیه، در مجموعی اطاعت به همه است، اسیان به یه حس است. بدلی برعکسه، اطاعت به یه حس است، اسیان به همه است. روشنه؟ خب این از مطلب شیشم بیان قول مختار بود که بالاخره ظهور در چیه. در قول مختار ایشون با آخور موافق بود و گفت که نه ظهور در مره دارد نه ظهور در تکرار دارد، چون دو تا وضع داره، یه وضع صیغه یه وضع ماده، نه در وضع صیغه مره هست نه تکرار، نه در وضع ماده مره هست نه تکرار، لذا مختارش مثل آخور. این هم چند تا؟
شیشتا.
مطلب هفتم تعریض به استدلال صاحب فصول و نقد آخونده، که آخود از کلام صاحب فصول فهمیده بود که صاحب فصول مصدر را مساوی با ماده قرار داده و بعد نقد کرده بود که مصدر ماده نیست، مصدر خودش یک کلمه مستقل نیست که برای خودش هیئتی دارد و ماده‌ای دارد، و اونی که ادبا گفتن مصدر اصل کلام است، این بگید ربطی به اینجا نداشته، مال بحث ترتیب در موارد بود. مرد در این مطلب هفتم آغازی هم معتقد حرف صاحب فصول درست بوده، آخون کلام صاحب فصول درست نفهمیده، درست استنباط نکرده. حرف صاحب فصول این بوده که وقتی میگه اجماع علما بر مصدر، نگه بیگه مصدر ماده است، میگه اگر ماده اقتضا بکند مره را یا مثلا تکرار را، باید در مصدرم که اولین کلمه است که بر اساس اون ماده انشا میشه، اولین کلمه ای که در خانواده کلمات انشا میشود مصدره، باید در همون جای نشون بده داره که مصدر نه اقتضای مره داره تکرار، مره را دیگه بیاد با الف و لام بیاد با تنوین بیاد، و اینم اجماع اهل ادب هست. پس معلوم میشه ماده اقتضای مره و تکرار نداشته، نه اینکه ماده را با مصدر بگید یکی گرفته. و اینم مطلب هفتم بود.
نظام فقط در هیئت میشه
بعد نظام نه نمیخواد بگه اصلا خصوص نمیخواد بگه در ماده نظام نیست به خاطر این که مصدر رو گفتن، میگه اگه در ماده بود در مصدر هم باید میومد، نیومده پس نزا اینجا نبوده. این شکلی و نزا باید میره تو هیئت. اینجا هم با صاحب فصول موافق شد، دقت کردید؟ این هم مطلب هفته مطلب هشتم اونتا در هیئتی نه به اون توضیحی که آخوند از فصول مطلب هشتم که اینو اشاره وار میگه، میگه که وز قبلش کن وز دوتا داره، یه وز هیئت داره یه وز ماده، توش کن مرد و تکانیست، اینجا میگه وز در ماده نوعیه در هیئت شخصیه. این مطلب هشتمش که این برعکس حرف مشهوره که مشهور معتقدن وز در هیئت نوعی و در ماده شخصیه. این حرفو ما نمیتونیم این شکلی که هست بپذیریم. مثلا وز در ماده نوعی باشه ما قبول داریم، ما میگیم در ماده مواد با هم فرق میکنن، یه وقت وقتی ماده رو وزن میکنن یعنی تفصیل قائل، یه وقت وقتی ماده رو وزن میکنن اینجا نظر به خصوص او ندارن، بلکه این و نگاه میکنن به دیگران که در مشتقات این اتفاق میفته. اینجا وزن نوعیه، یعنی ماده نون صادره رو برای حدث یاری کردن در نظر میگیره که این در قالب ها و حیات مختلف میتونه تکرار بشه. در جوامد معمولا اینطوری نیست، این رو میشود تصویر کرد، اما وضع هیئت شخصی باشد ما هرچی فکر کردیم اصلا تصویر معقولی پیدا نکردیم. ما چطوری میشه هیئت وضع شخصی باشه؟ مثلا وقتی میاد وضع فعل مضارع رو میخواد بذاره، آیا برای هر موردی یه هیئت وضع میکنه؟ این قابل تصویر نیست و من احتمال دادم خطای مقرر باشه. چرا اینو میگم؟ در مقالات الاصول که قلم خود آغازی است، مقالاتی چه نیاوردم بخونم از روش همین بس اون ما ضبط نمی کنم
عکسش رو در میارم
بیا مقاله حالا بیا که عبارت شما در مقالات الاصول همین بحثو که داره، اونجا مرحوم آغازی ها میگه وضع هیئت وضع نوعیه حالا این که وضعیت شخصی باشه اصلا تصویر نداره و من احتمال خطای مقرر باشه، ولی آغازی هم تو مقالا تصویر میکنه که وضعیت رو نوعی
میکنه.
نه مزاره، برای هر فعل مزاره یه وضع مثل همون چیزی که مشهور تو ماده میگن و ما هم در ماده جوامد قبول داریم، در بسیاری از جوامد قبول داریم، مثل همون آره اون بشه. و این اصلا تو هیئت قابل تصمیم نیست. علایان اون چی که در نهایت الافکار اومده دیگه وضع نوعیه. بفهم هیئت وضعش نوعیه، وضع شخصی ماده وضعش نوعیه. در مقالات برعکس اینو نوشته. در مقالات الاصول به این چاپی که در مبصر چیه؟ نور اصول ها اصول جلد اول صفحه 71. من مقالاتم تک جلدیه، این چاپش فرق داره.
به جلدی آجایی
هم؟ ولی من یه جلدی هم این چاپ نجف این چاپ بود خارج از گاهی چاپ شد اول مال ما چاپ شده بعد این چاپ مال مال نجف هست. حالا برای این چاپی کنم توی نرم افزار نوره جلد یک صفحه 71 اونجا میگه قد یقص مال وز الى شخصیه که وز الجوامه او قانونیه کما فی المشتقات لما سیجی انشاءالله فانه بعد البنا فی وضعها علا انحلالهی الى وضعین. یعنی دو تا وضع داره، یه هیئت ماده وضع کل واحد من الماده و الهیئت قانونی نظرا الى سریان الماده فی ضمن ای هیئت موضوعه و سریان الهیئه ایضا فی ضمن کل ماده موضوعه فلکل منهما جهت و تکسر و انحلال قابل للقانونیه بخلاف وضع جامد کمال افعال. ما میگیم حرف درست اینه، اینه که هم تو مقالات در مقالات در ماده تفصیل میده بین جامد و مشتق و ماده مشتقات رو نوعی میگیره، ماده جوامد رو شخصی میگیره، در مقابل مشهور که کلن وضع مواد رو شخصی میگرفته. ما هم اینو قاعده و تصریح هم میکنه که در هیئت نوعیه و این حرف درسته. اما اینی که در نهایت الافکار اومده که میگه وضع هیئت شخصیه، وضع ماده وضع نوعیه، این رو نمیتوان تصدیق کرد. قسمت هیئت چه اصلا اینجا
تصابه
هست؟ بحث تأخر و تقدم نیست که من قبلا
گفتم
در مقرر و قلم، قلم مقدمه. اینا هم تأیید که شما خودتون تو حوزه نمیخونن که اینا فقط تو اینا به امام میگوزن خط به خط تعظیم رو میخونه. اینا طرف میاد تقاضا میکنه، یه نگاهی میکنن به این شاگردشون ببینن این چجوریه، اگه ببینن این آدم اهل سواد نیست فضل نیست، یه تورقی هم میکنن چند تا بحث شده سختره میخونن پسندیدن امضا میکنن. اینا دیگه ما میبینیم دیگه اینجور نیست، متعارف نیست که بشنن کتاب حسنشون دیم اصلا کتاب خودشون از اول بخونن. الان که دیگه خود وضعشون بهتر شده مثلا میرن یه نفر دیگه میگن تو برو بخون. حالا من اسمی برم یا آقای کتابش میخواد چاپ بشه به من گفت که تو بیا برو این کتاب بخون. گفتم این تقرات شماست. گفت من اصلا تو بخون اگه خوب بود من امضا کنم. گفتم تقرات شماست خود باید امضا کنید. من چون چون بخونم که تو امضا کنید. ولی متعارف همینه، یا میدن یکی دیگه میخونه چند تا بعد چون میخونن، این نیست که خط بخط. بله اونم تازه امام که تعظیم میخونده میگن هفته به هفته آقای سوالی میشه میره دستش که همون هفته میخونده. برگردی کل کتاب از اول میخونی حوصله نمیاد. الان من اون کتاب ایسه نوشتم الان میخواد چاپ بشه تموم شده مالا این عوامل اختلاف. بعد یه چند تا از آدرس ها شده زدم یادم رفت صفحه شده نویسم، این گفته فرستن که این آدرس ها رو در بیار از شهری بر که فرستن تا حالا من اون حسنم نمیده که برگردم برم دوباره تو کتاب خودم این صفحه رو بزنم. کتاب هاشم دارم ها
تقریبا
ما شما رو که دارم هاشو میخونم که گفتم میخونم گفتم پنج شمه بفرست من میخونم، نگفتم همه شو کنم، خودم اون هفته رو میخونم، ده سمه شو کنم، بیست سمه شو کنم. یه های سوایی هست که پایی میرسه بحث به بحث میرسه، اونجوری خوبه. مثلا یه حقیقت شهر میرسه، یه وقت هم وقت میکنه میخونه، طوری هم سیاه هم میفرسه. از اول کفایی که شروع کرده تو این سال ما الان رسیم سیاه هم چند سال اون میشه. به هر حال قلم مقدمه و مقالات قلم خودشه. اینو من تو امام هم میگم، من تا اون آقایین چند از بچه دیدم قبول نداشتن، ناراحت شدن، نیومدن، قبول کردن نداشتن. هر چقد که گفتم جواهر چیز اون یکی چیه؟
مناهج.
مناهج تعارض داشت، گفتم ما مناهج رو مقدم میکنیم چون قلم خود امام. حالا اینجا هم همینطوره، مقالات نهایت الافکار، مقالات مقدم. به هر صورت آقا جان حالا شما رو مقدم کنید، طوری که تو نهایت الافکار اومده با اونی که تو مقالات اومده یکی نیست، و به نظر ما اونی که تو مقالات اومده اصلا درسته، و اینی که در نهایت الافکار اومده یه بخشش تصویر میشه کرد، تصدیق نمیشه کرد، یه بخشش هم تصویر هم نمیشه کرد. اونی که در ماده بگیم تصویر میشه، اونتا اطلاقشو نمیشه تصدیق کرد، باید تفصیل داد بین مشتق و جوامت هم در مقالات اومده، و اونی که در مورد هیئت ما اصلا تصویر هم نمیشه کرد. حالا آقای قاهنی هم اینجا چه میگه؟ مقالات هم مراجعه کنید، همین آدرس رو هم ببینید.
همه نظر همین کتاب خودشون نهایت الافکار اینجا اگر با همون حرف بیان جلو، اون حالاتی که گفت از آن موضوع لخواست میگن اینا چیکار میکنن؟
کاری با اون نداره. تقسیم موضوع لخواست موضوع
که تو معنی حروف حرفی
نمیگه. آقا جان وضع شخصی یا نوعی به اعتبار لفظ موضوعه. موضوع له آم موضوع لخواست تقسیم به اعتبار معنای موضوع لهه. اینا دو تقسیم جدان با دو معیار جدا. لذا شما میبینید مشهوری که موضوع له حیات رو خاص میدونن هیئت و وضع نوعی میدونن، آخوندی هم که موضوع له حیات رو آم میدونه باز هیئت و وضع نوعی میدونه. بحث شخصی و نوعی یه تقسیمه به اعتبار اون حیثیت لفظ موضوعه، اون موضوع له آم خاص یه تقسیم دیگه است به اعتبار موضوع. این هم راجع به مطلب هشتم. ثمره نداره، مره و تکرار داره توضیح میده. اونجا که میگه دوتا وضع داره یه هیئت یه ماده، هیچ کدوم دلالت نمی کنند بر مره و تأثیر تو نتیجه نداره، ولی که این کلمه رو گفته که وضع هیئت شخصی وضع ماده نوعی تو نهایت الافکار، و این قابل قبول نیست. در ماده باید تفصیل داد بین جوامد و مشتق علی المختار، در هیئت هم کلن نوعی که در مقالات اینی که عرض کردم اومده و مختار ما هم همینه. حتی مشهور تفصیل نمیدنم، مشهور هیئت رو کلن میگن نوعی، ماده رو هم کلن میگن شخصی. این هم مطلب چندم بود؟
هشتم.
مطلب نهم بحث مقام امتثال بود که مرحوم آخوند گفت اونی که بیان زائد میخواد دیگه تکراره. اگر مولا امر کنه و بیان زائد نیاورد، عقل میگوید در مقام امتثال اگر کسی به مره اکتفا کرد معذور خواهد بود. این حرف رو مرحوم آغازی هم قبول داره به عنوان مطلب نهم. شماره بزنید، میگه که توضیح میده که مولا امر که میکنه یه طلب میکنه طبیعت را، حالا یا طبیعت عنوان یا معنوان،
هم دولت امر دیگه.
بعد هم دولت هم. بعد وقتی که امر طبیعت میشه تحقق طبیعت به صرف الوجود، یعنی به اول وجود، به یک مستام انجام میشه. حالا اگر مولا بیش از یک وجود میخواد، بیش از یک دفعه میخواد، خب باید بیان کنه. بیان نکرد عقل میگوید اکتفا به طبیعت به ضمن فرد واحد مجزی است و کافی است. بعد لب دهم که طولانی تر میشه ادله تکرار هست. ایشون در اینجا میاد سه تا دلیل برای تکرار مطرح میکنه و جواب میده. اینم بگیم و برای امروز کافی باشه. اولین دلیلی که برای تکرار مطرح میکنه استناد به روایت اذا اردتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم هست. میگه گفتن این حدیث میگوید اگر خواستید یه کاری انجام بدید هر چقدر میتونید بیارید. پس اصل میشه بر تکرار الا ما خرج به دلیل. مرحومش آزیاد دو تا اشکال به این میکنه. میگه یک، این مستلزم تخصیص اکثره. الان شما مثلا زور نماز زور میخونی تا غروب آفتاب هی میخونی؟ اینطوری که نیست. یا زکات مثلا یه مبلغ میدی حالا هی باید بری فعتوم مستطعتوم، اینا نیست. اگر این ظهور حدیث اینی بود که شما برداشت کردید، یعنی امر وجوبی بود، بعد تخصیص اکثر لازم میاد، چه عنوانی چه افرادی، چون در اکثر افراد واجب اینطوری نیست که هر فردی رو تا هر چی میتونی ادامه بدی. بعد جواب دوم که جواب اصلیشه اینه که اصلا امر در فتو امر وجوبی نیست، امر استحبابی است. یعنی اگر بله چیز فتو من مستطاع امر فتو من مستطاعتم منظورش وجوبی نیست، چرا که وقتی که در همون روایت راوی از پیامبر سوال میکنه، چون در ذیل حج بودید که پس ما باید هر سال حج برویم، حضرت میگه وی حکر و ما یؤمنو که ان تقول نعم والله لو قلت نعم لوجبه. پس معلوم میشه این تکرار از خود اون جمله فهمیده نمیشده که میگه اگر من بگویم نعم واجب میشود. پس چرا میپرسی؟ چون باشه قبلا گفته بود اذا امرت کن بشه این فرض مسئول گفته بود. با این وجود وقتی اون میگه پس هر سال بریم، حضرت میگه چرا میپرسید؟ من اگر به تو بگم نه بعد بر تو واجب میشه. اگر من نگفتم یعنی مصلحتی بود نگفتم. این معلوم میشه از خود فعتوم مستطعتم تکرار فهمیده بگید نمیشده اونا به نحو وجود. یکی یکی تکرار به نحو وجود فهمیده نمیشده و الا اگر فهمیده میشد لزوم تکرار نیاز به گفتن نعمت حسن پیامبر نداشت، با همون جمله ظهور منعقد میشه و تمام میشه. راجع به این روایت دو تا نکته دیگه من بگم اضافه کنید چون بعدا دیگه برنگردیم روی. یکی این که این روایت در راویش ابو هریره است و در منابع شیعه سند جداگانه نداره. سنی ها آوردن، اونها هم از ابو هریره آوردن و سند مخدوشه. آدرس شما اینجا نوشته بودم براتون بخونم اگه پیداش کنم. سند مال ابو هریره است، لذا از نحوه از بلاز صدوری قابلیت استدلال نداره. تو منابع شیعه هم اولین کسی که این را آورده ابن ابی جمهور در اوائل لالی، بنابراین شهرت قدمایی هم نداره که بخواد جابر ضعف سندش بشه. این صدور لا اله الا الله اصلا ظهور نیست، میخواد با این آیه میخواد بگه ام ظهور در تکرار نداشت، اما این روایتی که اومد دلیل شد که ظهور در تکرار پیدا کنه.
این سوال چرا میکنه عربی سوال از پیغمبر؟
سوال عربی که رد میکنه اینو، یعنی معلوم میشه از این حدیث تکرار نمیفهمیدن. اگه میفهمید که دیگه حضرت نمیگفت که اگه من بگم نه هم واجب میشه، با همون قبلی واجب شده بود. اگر خطاب قبلی ظهور در تکرار بگو داشت، تکرار با همون خطاب قبلی واجب میشد، در حالی که حضرت نمیخواد تایید نمیخواد دیگه ظهور اگه باشه همون حجت. آقا جان تایید نمیخواد، اگه ظهور باشه همونجا حجت تمامه. مگه شما آیه یا روایت رو میخونی ظهور رو میبینی بعد یه روایت دیگه بعد بیاد ظهور رو تایید کنه؟ آقا جان حرف ظهور خودش حجته، تایید نمیخواد. نه اتفاقا سوال کرد، بعد حضرت گفت اگر بگم نه هم واجب میشه. چرا سوال کردی؟ چرا سوال چیزی که من نگفتم رو مسئلت گفتم؟ یعنی با او اتمام حجت نمیشده، یعنی او ظهور در تکرار بگید نداشته. بعد این سه تا نکته چهارمی هم که دقت کنید، اصلا این روایت بحثش راجع به دفعات متعدد نیست، راجب وجودات متعدد برای طبیعت واحده. یه طبیعت واحد حج داره ثابت میشه، بعد اون سوال میکنه یک وجود از این طبیعت یا چند وجود. حضرت میگه چرا پرسیدی به الاخر، یعنی مورد بحث و محط بحث و سیاق روایت مال وجود واحد و وجودات متعدده. در که ما موضوع نظام و اینجا وجود واحد و وجودات متعدد بگید نبود دفع و دفع این دو طرف داشته باشید اضافه تر برای آزم که دیگه بر نگرید بیدن. دلیل دومی که آغاز دیابرهای تکرار میاره استقراره دوم دلیل اول که اظهارت تکن بشه این فتوم این مستطرتون بود که تاو شد نرم کرد. دلیل دوم بر تکرار استقراره. میگه شما نگاه کنید هر ماه رمضونی باید روزه بگیرید، هر دلوت شمسی باید روز نماز ظهر بخونید و همینطور مثالای مختلف تکرار میشه. هر سالی که میاد حساب سال باید بدید. خود این استقرا ما رو به اطمینان میرسونه که ما ظهور اولیه بشه تکرار. روشنه؟ مرحوم آخوندم جواب میده میگه مرحوم آغازیان میگه این دفعات متعددی که اینجا هست به خاطر تکرر شرط وجوبه. یعنی من که شرط وجوب نماز ظهر دلوک شمسه، خب طبیعتا وقتی چند دفعه دلوک شمس میاد چند تا وجوب میاد. اینطوره، نه اینکه امر دال بر تکرار باشد حالا به هیئت یا به مادته. لذا اینی که در اینجا هست خدمت شما هر سرت به مقتضای تکرر شرط ربطی به ظهوره بگید امر نداره. این هم دوتا. سومین دلیلی که برای اینها نرو میکنه که آخرین دلیلم میشه قیاس باب عوامر با باب نواهیه. گفتن در باب نواهی وقتی مولان نهی میکنه این ظهور در استمرار داره، در همه افراد داره، یعنی دایره طلب سعه داره، تمام وجودات ارضیه و طولیه رو میگیره. در فقط فرده شده در نهی مبغوضیت سرایان پیدا میکنه نسبت به جمعی افراد، اینجا مطلوبیت سرایان پیدا میکنه به جمعی افراد. این اصلا دو تا اشکال هم به این میکنه مرحوم حوزه، یکی تو متن یکی تو پاورقی. تو متن اشکال میکنه که قیاس نهی با هم الفارقه. از در نهی اگر بگیم تمام افراد و تحقیق مشروع نخواه عسر و عرش بلید نمیان، اما اگر در ام بگیم در تمام دفعات نماز بخون، تمام دفعات روزه بگیر، تمام دفعات زکات انجام بده و الی آخر، عسر و حرج لازم میاد، بلکه اصلا تکلیف به امر غیر ممکن پدید میاد. لذا همین رو هم دقت کنید میفهمید قیاس نهی با ام قیاس محل فارغ هیئت ام نمیتونه چنین اطلاعی داشته باشه. این نقد اوله. بعدش وقتی هیئت هم چون اطلاقی نداشت، اطلاق ماده هم که همون طبیعت یا صرفون وجود بوده او جاری میشه و صرفون جام یه تحقق به اول وجود. بعد در پاورقی میگه این حرف حتی تو خود نهی هم غلطه. در خود نهی هم هیئت نهی اقتضای تکرار نداشت. نهی فقط به من فهمون این طبیعت مبغوضه. همین طبیعت مبغوضه، من میخوام این طبیعت محقق نشه. عقل اومد جلو گفت عدم تحقق طبیعت در مقام امتثال ملازم با ترک جمعی افراد. و من این سخن در خود نهی هم درست نبود، چه برسد به این که بخواید قیاسش بکنید به این بحث هم تموم میشه. بعد وارد بحث ثمره من رو تکرار میشه. این شیخ از اول این میپرسید میرسه بحث ثمره من رو تکرار چند تا ثمره مطرح میکنه انشالله فردا. دو تا بحث بوده، اون دو تا بحث هم فردا بگی، فردا انشالله آغازی ها به پایان میرسه.
بایده بایده میشیم
بعدش میریم سراغ بودی زیاد ندارم کمه بودش میشه اسمانی. اشکال به صاحب اصول وارده. مرحوم صاحب اصول میومد مصدر رو شاهد میداد برای اینکه نزاع در ماده نیست، نزاع فقط در هیئت. اگر هیئت و ماده وضع جدا داشته باشن معقوله که شما بگید نزاع در هیئت یا در ماده، اما اگر هیئت و ماده وضع جدا نداشته باشن اصلا این تفکیکی که صاحب خصول انجام داده و آغازیان پذیرفت دیگه معقول نیست، کما اینکه آخوندم تفکیه بین حضر ماده رو قبول نمی کرد. بنابراین تفکیکی که صاحب خصول گفته آغازیان پذیرفت تنها در صورت فرض داره که حیات یه وضعش نتیجه میشه، ولی دو وضع داره، وضع حیات رو باید جداگانه بررسی کرد. خب یه دونه متبادر از خود امر باید بررسی میشه، کل امر مجموعه متبادر ازش چیست دیگه، هیئت جدا بررسی نمیشه، ماده جدا، که بعد شما بیا بگید نزاع فقط در هیئت نه در ماده، که اگر در ماده بود همه مشتقات من هم مصدر هم باید مراجعه بشه.
به این برسیم مثلا در مصدر از جای دیگه ما میبینیم خود این ماده حالا
یه نه، ما این رو قبلا پارسال بحث کردیم که وضع مازاد بر هیئت و مرکب ماده برای کل کلمه جداگانه لغوه، اینو پارسال بحث کردیم مراجعه کنیم، کما این که دوباره وضع برای کل جمله با صرف نظر از هیئت جمله و ماده جمله اینم لغوه. حتی اونجا بهتون گفتن تو باشه که میرزای قومی هم که بهش نسبت میدن که برای خود کلمه و خود جمله صرف نظر از هیئت و ماده وضع قائل بوده، اونم منظورش این نبوده، همون وضع حیات منظورش بوده به صورت وضع نوری. به صلواتی پرسید این کل وضع جداگانه نداره غیر از هیئت و ماده. سر بشم حالا باز پارسال مراجعه کنید، چون غرض از وضع تفهیم و تفاهمه، تفهیم و تفاهم با همون هیئت و ماده محقق میشه و با هیئت دیگه نیاز نداره که بخواد دوره جمع
همین جوری از اون تصویر آقای زیان درست میشه دیگه تو نهایت طلب کن بخوش اینه که مجمل من جمعی جهاد نماشه حالا
نه
به نوعه باشه، یعنی تفصیلا نباشه دیگه، نوعی باشه،
نوعی در مقابل شخصی، وضع نوعی وضع شخصی واسه تفصیل اجباری اینجا نیست.
معلوم مظفرم تو اینجوری معنا کرده،
نوعی شخصی یعنی وقتی که داره این نفس رو این موضوع رو برای اون موضوع نه قرار میده فقط همین رو در نظر میگیره یا این و مشابه های این مواد دیگه یا با حیات دیگه. در مورد ماده میشه تو مشتقات بگی وقتی ماده رو تو مشتق میذاره فقط با این هیئت نیست، میخواد ماده نون صادره در کل این ترکیب ها من یاری کردن بگیم ازا ماده رو تو مشتقات میگیم نوعیه، ولی در جوامت این ماده و این هیئت فقط برای این میخواد بذاره ازا مادهش چیه؟ شخصی میشه.